ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. تأکید رهبر معظم انقلاب بر تقویت انگیزه و خدمت مجاهدانه مسئولان برای گره گشایی از مشکلات مردم. حماسه آفرینی ملت ایران در برابر دو ارتش متجاوز تروریست تکلیف مسئولان را سنگین تر کرده است. مأموریت راهبردی رئیس جمهور به وزارت نفت برای مدیریت بهینه منابع انرژی و ساماندهی نظام تخصیص گاز. آقای پزشکیان: لازمه که عبور موفق از شرایط موجود ایجاد تعادل میان منابع و مصارف است. هشدار رئیس مجلس به دشمن امریکایی صهیونی: از تعرض مجدد به ایران پشیمانتان خواهیم کرد. سپاه پاسداران: با ضربات کوبنده دشمن را به خاک سیاه خواهیم نشاند. و بانک مرکزی سهمیه بانک ها برای پرداخت وام قرض الحسنه را ابلاغ کرد. سلام شنوندگان عزیز، مشروع خبر 21 را از رادیو ایران میشنوید. من سهیلا کاظمی هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و بزرگداشت شهدای خدمت، مسئولیت پذیری، جوانگرایی و به خصوص مردمی بودن را از ویژگی‌های بارز شهید رئیسی عنوان و تأکید کردند. امروز شکر نعمت انسجام ملت و دولت و تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی، تقویت انگیزه و خدمت مضاعف و مجاهدانه مسئولان، گره‌گشایی از مسائل و دغدغه‌های مردم خصوصا در عرصه اقتصادی و معیشتی، حضور میدانی و مستقیم و تعریف نقش جدی برای مردم بعثت یافته در مسیر پیشرفت کشور و حرکت امیدوارانه به سوی آینده روشن است. مشروع پیام حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای به این شرح است.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی داشت شهدای پرواز اردیبهشت و در رأس آنان رئیس جمهور شهید حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، یادآور شهادت خیل شهیدان خدمتگزار در جمهوری اسلامی ایران است. از مطهری و بهشتی و رجایی و باهنر تا رئیسی و آل هاشم و امیر عبداللهیان و لاریجانی، صدها شخصیت برجسته و تربیت یافته مکتب خمینی کبیر و خامنه ای عزیز اعلی الله مقامهم الشریف که دفتر خدمت خالصانه و مجاهدانه مسئولان جمهوری اسلامی را با امضای خونین خود مزین کردند. از زبده ویژگی های بارز شهید رئیسی، مسئولیت پذیری، جوانگرایی، توجه به عدالت، دیپلماسی فعال و نافع و به خصوص مردمی بودن را می توان برشمرد. این خصوصیات موجب دلگرم شدن دوستان ایران از جمله مجاهدان جبهه قدرتمند مقاومت و بسیاری از دلسوزان نظام می شد. این همه البته با معنویتی که ریشه در عمق جان او داشت آمیخته بود. در رابطه بین مسئولین و مردم خصوصیات مثبت تأثیرگذار موجب قدردانی متقابل می شود. این گونه بود که بدرقه او تا جوار مولا و مخدومش حضرت ابوالحسن رضا صلوات الله و سلامه علیه با شکوه کم نظیری صورت گرفت. دوران ناتمام ریاست جمهوری آن شهید مقیاسی از تلاش و دلسوزی برای ملت و کشور در عین حفظ استقلال آن را فراهم ساخت. اینک ما در برابر حماسه آفرینی های ملت ایران در مقاومت منحصر به فرد تاریخی مقابل دو ارتش تروریست جهانی هستیم. این امر بار تکلیف مسئولان جمهوری اسلامی از رهبری و رؤسای قوا تا همه سطوح مدیران را سنگین تر از گذشته می کند. امروز شکر نعمت انسجام ملت و دولت و تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی در تقویت انگیزه و خدمت مضاعف و مجاهدانه مسئولان، گره‌گشایی از مسائل و دغدغه‌های مردم خصوصاً در عرصه اقتصادی و معیشتی، حضورهای میدانی و مستقیم و تعریف نقش جدی برای مردم بعثت یافته در مسیر پیشرفت کشور و حرکت امیدوارانه به سوی آینده روشن است. رحمت و رضوان الهی بر شهیدان راه خدمت و نصرت الهی و دعای سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پشتوانه خدمتگزاران به مردم مسلمان ایران باد. سید مجتبی حسینی خامنه ای، 30 اردیبهشت 1405.
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت دومین سالگرد شهید جمهور دکتر سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان نوشت این مناسبت فرصتی برای پاسداشت یاد انسانهایی است که با اخلاص، ساده زیستی، مسئولیت پذیری و روحیه‌ای خستگی ناپذیر زندگی خود را وقف خدمت به مردم، کشور و اعتلای ایران اسلامی کردند. آقای پزشکیان با بیان اینکه شهدای پرواز اردیبهشت نماد مردمداری، وفاداری و خدمت بی‌منت به ایران بودند، افزود روحیه خدمتگزاری آنها الگوی روشن برای همه مسئولان و خدمتگزاران کشور است. رئیس مجلس هم با بیان اینکه شهید رئیسی راه حل مشکلات کشور را در بازگشت به شعارها و آرمانهای انقلاب اسلامی و عمل و اندیشه های امامین انقلاب می دانست گفت بدون شک اقتدار و جایگاه بیبدیل کنونی جمهوری اسلامی محصول جانفشانی وطن دوستانی است که برافراشتن پرچم سرنگ ایران اسلامی در عرصه های گوناگون را در سراسر عمر شریف وجهه همت خود قرار دادند. رئیس قوه قضاییه نیز در پیامی نوشت شهید رئیسی خود را وقف خدمت به مردم کرده بود و جانفدایی برای ایران را معنا کرد. رئیس قوه قضاییه گفت امام شهیدمان شهید رئیسی را با خصوصیاتی نظیر مردمی بودن، خستگی ناپذیر بودن و مزین بودن به پرهیزگاری و خردمندی مورد تجلیل قرار دادند و همین بالاترین مدال افتخار برای آن شهید بزرگوار است. رئیس مجلس تاکید کرد دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد. آقای قالیباف در سومین فایل صوتی خطاب به مردم ایران با بیان اینکه تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشان می‌دهد که به دنبال جنگ جدید است گفت مردم ایران اطمینان داشته باشند نیروهای نظامی ما از فرصت آتش بس به بهترین شکل برای بازسازی توان خود استفاده کردند و دشمن را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد.
واقعیت اینه که دشمن برخلاف جستایی که گاهی میگیره توی چالشی راهبردی گیر کرده، به این معنا که وضعیت قیمت بنزین، بازار اوراق قرضه، نرخ بهره بانکی و میزان تورم مؤثر روی هزینه‌های اصلی زندگی توی جامعه آمریکا جوری باعث اعتراض مردم این کشور شده که حتی بخش زیادی از طرفدارای ترامپ جنگ آمریکا علیه ایران و جنگ اسرائیل میدونن و چنین جنگی رو خلاف وعده های انتخاباتی ترامپ میدونن. همین وضعیت آشفتهی که توی افکار عمومی اقتصاد آمریکا ایجاد شده باعث شده رئیس جمهور آمریکا بین دو گزینه دچار تردید بشه. گزینه اولش اولویت دادن به پایان جنگ که هزینه‌هاش رو به عنوان بازنده جنگ بده و گزینه دوم شروع مجدد جنگ یا ادامه محاصره دریایی است برای فشار آوردن و مجبور کردن ایران به تسلیم. واقعیت اینه که رصد دقیق شرایط آمریکا این احتمال رو تقویت میکنه که اونها هنوز به تسلیم شدن ملت ایران امیدوارن و به غلط فکر میکنن که میتونن از یک طرف با تداوم محاصره و فشار اقتصادی و از طرف دیگه با تشدید فشار توی میدان نظامی و به راه انداختن دور جدیدی از حملات ایران مجاب کنن تا توی میدان دیپلماسی به زیاده خواهی هاشون پاسخ مثبت بده. در برابر چنین برنامه‌ای ما باید با تقویت آمادگی‌هامون برای پاسخ مقتدرانه و مؤثر به حملات احتمالی و همچنین با افزایش تاب‌آوری اقتصادی دشمن رو از خطای محاسباتی در بیاریم و از تسلیم کردن ایران ناامیدش کنیم تا دشمن مجبور بشه توی مذاکرات مطالبات به حق مردم ایران رو بپذیر و بهش تن در بده. برای اطمینان خاطر مردم عزیزمون عرض میکنم که نیروهای مقتدر نظامی ما از فرصت آتش بس برای بازسازی توان نظامیمون استفاده کردن به بهترین شکل و به بهترین نفع و به لطف الهی و به پشتوانه مردم امروز از چنان آمادگی برخوردارن که دشمن رو شکف زده کرده و از تعرض مجدد به ایران به طور حتم پشیمون خواهند کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن یادآوری شکست‌های پی در پی دشمن آمریکای صهیونی هشدار داد اگر تجاوز به ایران تکرار شود، جنگ منطقه‌ای که وعده داده شده بود این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد و ضربات کوبنده ما در جاهایی که تصور آن را ندارید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند. سپاه در این بیانیه تاکید کرده است اگرچه دشمن با تمام توانایی‌های دو ارتش که پرهزینه‌ترین ارتش‌های جهان هستند به ما حمله کرد، اما ما همه ظرفیت‌های انقلاب اسلامی را علیه آنان وارد عمل نکردیم. ما مرد جنگیم و قدرت ما را در میدان نبرد خواهید دید، نه در بیانیه‌های توخالی و صفحات مجازی. وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه مأموریت وزارت امور خارجه تفکیک ناپذیر از سایر ارگان‌هاست گفت بر این اساس در هماهنگی کامل با اهداف کلان نظام هر جا که منافع ملی اقتضا کند ایستادگی می‌کند و هر جا لازم باشد به مذاکره می‌پردازد. آقای عراقچی:
همیشه میگفتم میدان دیپلماسی رسانه، این سه ضلع با هم کار میکنه. در این جنگ یک ضلع چهارم اضافه شد: میدان دیپلماسی رسانه خیابان و مردمی که آمدن در صحنه خیابان زیر بمباران ها. همه شما میدونید چه اتفاقی افتاد. این به استاتی که صورت گرفت، پسان برانگیختگی صورت گرفت. این چهار تا همدیگر رو تکمیل کردن. ما همه با هم در یک سنگری. این نظام مقدس، این ایران عزیز، تن هر یک از ما لباس به خصوصی رو تن کرده، مأموریت جداگانه ای رو داده. تن نیروهای مسلح ما لباس مقدس سربازی و پاسداری رو کرده، به نیروهای وزارتخانه ها در دولت مأموریت داده برای تأمین معیشت مردم، تأمین نیازهای مردم، به دیگری مأموریت داده به عنوان چشم نظام، دوستان امنیتی. به ما هم در وزارت امور خارجه این مأموریت داده، این لباس رو گفته شما تن بکنید و صدای ما باشید در خارج از کشور، از منافع ما در عرصه‌های دیپلماتیک دفاع بکنید و جنگ رو در عرصه دیپلماسی شما پیش ببرید. ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمیدانیم. اگر لازم باشه منافع نظام اقتضا بکنه که در میدان دیپلماسی، در میدان گفتگو، در میدان مذاکره حاضر بشیم، حاضر خواهیم شد با قوت، به همون قوتی که نیروهای مسلح در عرصه دفاع از کشور حاضر میشن.
حضور عشایر غیور در میدان انقلاب، ایران قوی و سالگرد شهادت آیت الله رئیسی سه موضوع مهم مطرح در تجمعات شبانه مردمی است.
وقتی ترامپ هی دم به دقیقه تهدید میکنه، اما از اون طرف مردم ایران محکم تو این شبها در میادین حاضر میشن. رخصت گرفته از
اسدالله از نجف، کشورمون رو تهدید کردن، با این اسلحه اومدیم و این پیام داره برای دشمنای ما. دشمنای ما نمیتونن تعرض کنن به خاک ما. با این شعار دای دای وقت جنگ، دای دای وقت جنگ، دای دای وقت جنگ.
این شعار ما، این یعنی جانمون رو فدای این آب و خاک میکنیم، از هیچی نمیترسیم. خط قرمز ما دو تایه، یکی اسلحه، یکی خاکمون. وقتی که اسلحه در دستمون باشه جرأت حمله کردن به کشور ما رو نداره.
ما به ترامپ جنایتکار میگیم که عشایر آماده است و تا آخرین قطره خونمون برای این وطن از جانمون هم میگذاریم.
ما امروز ضمن اینکه آمادگی خودمون اعلام میکنیم، تا زمانی که قطره خون در بدن داریم پشتیبان ولایت و نظام و رهبر هستیم انشاءالله.
I'm gonna go to the sun.
جانم چرا تهدید میکنه؟
میترسه
از چی؟ از عزت مردم، غیرت مردم.
تهدید کردن های ظاهر کاره، گلگیر کردن نمیدونه باید چی کار بکنه.
مردم میگفتن که در برابر این تهدیدات دشمن ایران قوی پاسخگوی آن است.
الان چیزی پاسخ ترامپ میتونه بده؟
ایران قوی.
این ایران قوی چی هست؟
موشک هامون انرژی هست.
موشک داشته باشه هم مردمش رو میدون باشن.
اینقدر ایران قوی، همین مردمی که اینجا هستن.
ایران قوی، اتحاد ما، صرفه‌جویی ما
با اقتدار هوا و فضا و اتحاد مردمش.
ایران با شما و ایران با ما.
ایران قوی شعاری بود که در زمان شهید رئیسی مطرح شد و الان هم که در سالگرد شهادت این شهید عزیز هستیم یاد شهید رئیسی مطرح است.
ویژگی های بارز شهید رئیسی چه بوده؟
خستگی ناپذیر.
بیشتر برای خودش نمیخواست، بیشتر برای مردم میخواست.
خدمات بسیار بزرگی ارائه کرد به جمهوری اسلامی.
فداکاری ایشون همیشه به فکر مردم بودن.
آخرشون هم تو همین راه خدمت شهید شدن.
بس پای علم فدای ابو فاضلی.
اینجا میدان تهران است.
امیر کبیر دوران دوران.
اینجا میدان آزادی و مردمی که بیش از 80 شب هنوز در خیابان‌ها حماسه می‌آفرینند.
رخصت گرفته از اسدالله از نجف.
شب‌های ایستادگی و اقتدار در اینجا میدان خراسان.
80 شب ایستادگی و اینجا بلکه دوم تهران باز.
اینجا میدان القلی.
اینجا میدان هروی.
و اینجا هم میدان انقلاب است.
ما دست برتری نمی‌کنی.
حسینی با خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. رئیس جمهور در نشست سراسری استانداران کشور گفت استانداران پرچمدار مشارکت ملی برای عبور از شرایط جنگی هستند. آقای پزشکیان افزود باید مردم را برای صرفه‌جویی و مدیریت مصرف به همکاری دعوت کنیم تا بتوانیم کشور را با عزت و اقتدار از شرایط فعلی عبور دهیم.
سلام. رئیس جمهور مهمان وزارت کشور بود. در نشست سراسری استانداران با همراهی تیم اقتصادیش از وزرای کشور و اقتصاد تا سمت نفت و جهاد کشاورزی.
الان ما در استان دغدغه‌مون
نشستی برای شنیدن دغدغه‌ها و نیازهای استان‌ها در روزهایی که بخشی از اختیارات اجرایی به ویژه در شرایط جنگی کشور به استانداران تفویض شده.
تمام تصمیماتی که ما در مرکز می‌گیریم اجراش در استان و هماهنگی بین سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها در استان به عهده استانداران عزیزمون هست.
استانداران چه حضوری و چه از طریق ارتباط مجازی از مسائل و نیازهای استانهای خود گفتند، از تامین کالاهای اساسی تا ترخیص و نقل و انتقال محموله‌ها و ضرورت هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های اجرایی.
باید همه به ما کمک کنند.
رئیس جمهور میگوید دشمن می‌خواهد مسیر ما را ببندد، اما با مشارکت میدان یا راه را پیدا می‌کنیم یا راه‌های جدیدی می‌سازیم.
اینا هر راهی رو ببندن ما می‌تونیم راه دیگه‌ای پیدا کنیم. اول این باور رو پیدا کنیم که میتوانیم پیدا کنیم، بعد خدا کمک میکنه، مردم میان وسط، همه اون کسانی که تو این کشور زندگی میکنن و برای عزت و سربلندی این مملکت میخوان تلاش بکنن میان وسط، راه پیدا میکنیم. اینجوری نیست اگر راه رو بستن ما تسلیم میشیم و نمیتونیم راه های جدیدی رو پیدا کنیم.
تقاضا و مصرف در انرژی هم باید مدیریت شود. این خواسته رئیس جمهور از استانداران است.
درخواست من اینه برق رو، گاز رو طوری بیارید مصرف کنید و تقاضا رو طوری مدیریت کنید هم مشکلتون حل بشه و هم با آنچه که داریم تعادل به وجود بیاریم. و باید کاری بکنیم برق تولید و صنعت قطع نشه. برمیگرده به مدیریت شما. ما و همه کسانی که تو این کشور عزت و سربلندی کشور رو میخوان باید بین داشته هامون و خواسته هامون تناسب ایجاد کنیم.
در ادامه وزیر سمت درباره عدم امکان برخی ثبت سفارش ها گفت
2700 تعرفه رو ما مشخص کردیم که به عنوان اقلام ضروری اعلام کنیم. الباقی تعرفه ها باید اعلام کنن، بهینه‌سازیش رو باز کنن که بتونن برای ثبت سفارش اقدام کنن.
وزیر جهاد کشاورزی هم تاکید کرد واردات کالاهای اساسی از هر طریقی امکان پذیر است.
حداقل تا پایان شهریور ماه به دلیل شرایطی که در اون قرار داریم واردات کالاهای اساسی توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی کاملا آزاد بدون هیچ محدودیتی از همه مبادی کشور، هر کسی، هر شخص حقوقی حقیقی میتواند کالا را وارد بکنه.
در این حال وزیر اقتصاد از تدوین بسته بازسازی و نوسازی اقتصاد برای حمایت از کسب و کارها خبر داد.
3 بسته اختصاصی برای فولاد، پتروشیمی و پارس جنوبی هستش و 6 بسته عمومی برای کسب و کارها و واحدهای تولیدی که به صورت مستقیم آسیب خوردن و یا به صورت غیر مستقیم دچار آسیب اقتصادی شدن و در معرض تعدیل نیرو هستن.
وزیر نفت هم توصیه کرد انرژی را بهینه مصرف کنیم.
میگم مصرف بهینه، مصرف مناسب، همراهی کنن با ما که انشالله بتونیم مابقی ظرفیت هایی رو هم که یه مقدار ممکنه به لحاظ زمان بندی زمان طولانی تری لازم داشته باشه ما در مدار تولید بیاریم.
رئیس جمهور گفت همه باید پای کار بیایند.
اگر ما دست به دست هم بدیم و اگر وحدت و انسجام در کشور به صورت واقعی شکل بگیره و اگر کاری بکنیم که فقط برتری بر اساس توانمندی و خدمت به مردم باشه، نه بر اساس حزب و جناح و دسته و نمیدونم نژاد و جنسیت، مردم همه در صحنه باشن، هیچ قدرتی نمیتونه مردم ما رو به ایران ما رو به کشور ما رو به زانو در بیاره.
هماهنگی میان مرکز و میدان در جلسات هماهنگی اقتصادی استان‌ها همچنان ادامه دارد.
تفویض اختیارات به استانداران تلاشی است برای کوتاه‌تر کردن مسیر تصمیم‌گیری و مدیریت سریع‌تر در میدان، بخشی از معماری اقتصادی ایران در شرایط جنگی کشور. مهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در نشست تخصصی با مدیران وزارت نفت 2 مأموریت راهبردی را برای مدیریت بهینه منابع انرژی و ساماندهی نظام تخصیص گاز به وزارت نفت ابلاغ کرد. آقای پزشکیان افزود مأموریت نخست اولویت بندی تخصیص گاز به بخش‌های مولد، ثروت آفرین و دارای بازدهی اقتصادی بالاست که از هدر رفت انرژی جلوگیری می‌کند. رئیس جمهور مأموریت دوم را تدوین نظام سهمیه بندی و تخصیص استانی بر اساس نیاز واقعی هر منطقه اعلام کرد و گفت با مدیریت دقیق منابع امکان تأمین پایدار انرژی برای بخش‌های حیاتی و راهبردی کشور فراهم می‌شود. آقای پزشکیان مصرف بهینه در حوزه تأمین بنزین و برخی حامل‌های انرژی هم تأکید کرد و گفت استمرار مصرف غیر ضروری و استفاده گسترده از خودروهای تک سرنشین مصداق بدمصرفی و اسلاف منابع ملی است و همه باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند. آیین‌نامه اجرایی تشکیل و نحوه نظارت بر واحدهای نوآوری، هوشمندسازی و امنیت در دستگاه‌های اجرایی در نشست هیئت دولت تصویب شد. مطابق این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با تجمیع واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و مرکز نوسازی به صورت یک پارچه فعالیت کنند. در نشست هیئت وزیران با تمدید تضمین‌نامه‌های مالی تودیع شده، فعالان اقتصادی آسیب دیده از وضع ناشی از حادثه بندر شهید رجایی تا پایان مرداد هم موافقت شد. اختصاص مبلغ 1,000 میلیارد ریال اعتبار برای مبارزه با برخی آفات محصولات کشاورزی در قالب ردیابی، پایش و مبارزه بهنگام و خرید سم، همچنین تکمیل ناوگان سمپاشی در مناطق بحرانی کشور هم به تصویب رسید. همچنین در نشست هیئت دولت اعتبار لازم از محل اعتبارات بحران برای جبران خسارات وارده به اماکن مسکونی، زیرساخت‌های عمرانی و تأسیسات زیربنایی دولتی و عمومی ناشی از سیل فروردین 1405 در استان فارس به تصویب رسید. اعتبارات لازم برای پرداخت تسهیلات بازسازی، تعمیرات و معیشتی با سود 4 و 5% پیش بینی شده است. وزیران کشور ایران و پاکستان درباره همکاری‌های دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. آقای نقوی وزیر کشور پاکستان که در یک هفته اخیر برای دومین بار وارد تهران شد، با وزیر کشورمان دیدار کرد. آقای مؤمنی در دیدار همتای پاکستانی با قدردانی از نقش سازنده اسلام‌آباد در پیگیری برقراری صلح و آرامش در منطقه گفت: روابط ایران و پاکستان در همه حوزه‌ها، به ویژه در موضوعات امنیتی، اقتصادی، تجاری و تبادلات گذرگاه‌های مرزی رو به گسترش است. وزیر کشور پاکستان هم در این دیدار بر ضرورت گسترش روابط سیاسی و امنیتی دو کشور تاکید کرد. بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها برای پرداخت وام قرض‌الحسنه را ابلاغ کرد. بر این اساس در سال جاری 435 همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت می‌شود که از این میزان 350 همت برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و 85 همت برای تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری است. سقف میزان تسهیلات ازدواج امسال در مقایسه با سال گذشته رشد 75% دارد. همچنین بانک مرکزی سهمیه 1000 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ویژه زندانیان زن و زندانیان نیازمند را هم به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی نیز به مبلغ 130 همت به شبکه بانکی ابلاغ شد. معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه مراسم رونمایی از الحاق ناوگان موتوری و خودرویی و تجهیزات تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: دولت تا حد توان به هلال احمر کمک می‌کند. آقای قائم پناه:
نیروهای توانمند، جوان اعم از آقایون و خانم‌ها در هلال احمر که عمدتاً به صورت داوطلب دارن کار می‌کنن، علاوه بر اینکه نیروهای جوان و نیرومند هستن، خب مجهز به دستگاه‌های مدرن و مجهز به دستگاهی که می‌تونه نقش‌آفرینی بکنه برای نجات انسان‌ها، و به نظر من این در واقع با نمایشی از قدرت و اقتدار امدادی کشور بود که ما آماده‌ایم. حالا انشالله که جنگ و حوادث طبیعی هم پیش نیاد، ولی بالاخره نشون می‌ده که جمهوری اسلامی آماده است در مقابل چه حوادث طبیعی و چه خدای نکرده جنگ دیگری و یا حمله دیگری صورت بگیره، ما آمادگی کامل داریم که بتوانیم از تک تک آحاد ملتمون دفاع بکنیم و انشالله این اتفاق هم نخواهد افتاد. امدادهایی که انجام میشه ناشی از اینه که بالاخره هم کمک‌های مردمی و هم کمک‌های دولتی دست به دست هم دادن و توانستیم این همه امکانات را فراهم کنیم.
نماینده کنگره امریکا در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا خطاب به فرمانده سنتکام گفت: شما در جنگ ایران اشتباهاتی را مرتکب شده اید، از جمله اینکه کاملا مشخص است که مدرسه ای را در اولین روز شروع بمباران ایران هدف قرار داده اید و بیش از 150 دانش آموز را کشته اید. آدام اسمیت افزود: 80 روز از آن حادثه می‌گذرد و هنوز مسئولیت آن را بر عهده نگرفته اید و همچنان با این ادعا که تحقیقات در حال انجام است از اعتراف به این اشتباه خودداری می‌کنید. این عضو کنگره افزود: تمایل به تایید این اشتباهات دقیقاً همان دلیلی است که امریکا اکنون در جنگی است که هیچ راه خروجی برای آن وجود ندارد. براد کوپر فرمانده سنتکام هم بار دیگر با ادعای اینکه این تحقیقات تحقیقاتی پیچیده است از پاسخگویی درباره جنایت مدرسه میناب فرار کرد. رئیس جمهور روسیه و چین در بیانیه مشترک حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است: طرفین اتفاق نظر دارند که حملات نظامی امریکا و اسرائیل به ایران ناقض حقوق بین الملل و اصول اساسی روابط بین الملل است و به طور جدی ثبات در خاورمیانه را تضعیف می‌کند. در ادامه دو طرف بر ضرورت بازگشت هر چه سریع‌تر طرف‌های درگیر به گفتگو و مذاکرات با هدف جلوگیری از گسترش دامنه درگیری تأکید کردند. آنها از جامعه بین المللی خواستند موضعی عینی و بی‌طرفانه اتخاذ کنند تا به کاهش تنش‌ها در منطقه غرب آسیا کمک و به طور مشترک از اصول بنیادی روابط بین الملل حفاظت کند. نماینده سابق پارلمان انگلیس سفر ترامپ به پکن را تحقیرآمیزترین سفر در تاریخ امریکا خواند. جورج گالووی با بیان اینکه ترامپ و تیم او دست خالی از چین برگشتند گفت: ترامپ وقتی که مثل یک دزد شبانه از پکن فرار کرد چه کاری انجام داد؟ او به کشورش بازگشت و مردم ایران را به نسل کشی تهدید کرد. در روزهای اخیر رسانه‌های زیادی در غرب سفر ترامپ به پکن را